بیره دارم، دختر دارم.
اما از دیدی نظر شرقیانه دختر که امکاناتش محدودتر است و بعضن بعضی خواسته های دلش با پدر گفته نمیتواند، پدر باید که خودش تصمیم بگیرد.
نه میکنن، پدر و مادرم دستگیری میکنن،
سرمایه گذاری میکنن.
انتخاب من رو احترام میکنن
تا اندازه که حد امکانه که میتونن، تا همون از دستشون میاد اونا هر کار رو برای به عنوان آیلی مو میکنن. پدر
در تاجیکستان به فکر ما که بسیار کم آدم های پیدا میشن، پولدارای ای حد زیاد پولدار نباشن اگر سرمایه گذار نکنن، که ما برعکس چشم برای اینکه کی فرزندمون یک گونسوم مده یاردن میکنن.
ما انتخاب کنیم پسر یا دختر، ما باید اولیه باید به دختران تیم.
چرا اولویت به دختران؟
برای که در آینده اونها مادر میشن، اگر مادر بسواد باشد فرزند بسواد میشود و در آینده اولیه خود را دیگر خیلی تربیت میکنند.
نه نمیکنن.
یکون سرمایه گذاریم؟
نه یکون چیلا کرده از چی کنم؟
بینندگان عزیز، شما هم میتوانید در این باره در سومونه و صفحه های آزادی نظری خود رو نویسید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خانواده حسن یادگاروف از حکم دادگاه نویه اسماعیل سامونی دوشنبه در مورد جبران ضرر به سلامتی او اظهار نارضایتی کرده است. این خانواده ماه اپریل امسال برای آسیب رسیده از شکنجه ماموران میلیسه از وزارت امور داخلی تاجیکستان 400 هزار سامونی جبران طلب کرده بود، ولی دادگاه با قرار نهایی خود تنها 5 هزار سامونی جبران تعیین کرد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. قرار دادگاه روز 7 اکتبر صادر شده است. در دادگاه نویه اسماعیل سامونی گفتند حکم تا حال اعتبار قانونی پیدا نکرده است، بنابر این نمی‌توانند در این باره صحبت کنند. تاجنیسای عزت الله همسری حسن یادگاروف روز 12 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت قرار دادرس عادلانه نیست.
در وی سود برآوردگی روز نیستیم، برای که 6 ماه 8 روز ششتگیش وای نکردم. 5000 چی در کره؟ دخترچم کسالی شد، خوشتمنم کسال شد، شوهرم یاورم مایم شد، مایوب شد. 5000 با کی چی کار میشه؟ هیچی. من پراتز شو باید علیش کنیم 5000 دلار ای کجا علیش میکنیم اوه.
حقوق شناسان ائتلاف ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان از حق حسن یادگاروف در مرافعه‌های دادگاهی حمایت می‌کردند. در این سازمان گفتند نماینده دادستانی در مرافعه‌ها دعوای حسن را رد کرده است و دادرس قرار برآورده است که 5000 سومونی جبران ضرر معنوی از حساب وزارت امور داخلی به یادگاروف ریانده شود. حسن یادگاروف سال 2017 با اتهام کشتار بازداشت شده، پس از 8 ماه بعد یافتن قاتل اساسی او را رها کردند. وی بارها تاکید نموده است که زیر شکنجه سخت کارمندان میلیسه مجبور شد جنایت را به گردن گیرد. خانواده‌اش میگوید او تا حال از تحصیل شکنجه اذیت میکشد. دادگاه عالی تاجیکستان سال گذشته 3 افسر میلیسه را برای شکنجه حسن یادگاروف از 10 تا 13 سال محکوم به زندان کرد. قبلا نزدیکان محکوم شده در صحبت به رادیو آزادی آنها را بی‌گناه دانسته بودند. این سه کارمند وزارت امور داخلی در شهر تورسونزاده با گفته دادگاه از حد وکالت‌های منصبی برآمده برای ساختکاری و شکنجه سال 2017 حسن یادگاروف را مجبور کردند که قتل دیمیتری کریموف یک پیشخدمت را اعتراف کند. در نواری که تلویزیون تاجیکستان ماه دکبر سال 2017 پخش کرد، یادگاروف نقل کرد که چگونه با استفاده از کارت به طرف چپ و راست و قفس سینه دیمیتری کریموف ضربه زده او را کشت. پس از 8 ماه بازداشت، قاتل اصلی پیدا شد و یادگاروف را رها کردند. در تاجیکستان شکنجه گمانبران و به دست آوردن اعتراف مجبوری متهمان به یک مسئله داغ تبدیل شده است. مقامات میگویند در پی تنقیدهای زیاد، جزا را برای بدرفتاری و شکنجه سخت‌تر کردند. بنا به قانون شخصی که دست به شکنجه میزند تا 15 سال از آزادی محروم خواهد شد. بعضی از حقوقدان ها میگویند سخت‌تر کردن جزا تا یک اندازه ماموران انتظامی را به اصطلاح به خود می آورد، اما مشکل را پورا حل نمی کند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات اوکراین میگویند که در 10 محله شهر آزاد شده ایزیوم اتاقهایی را پیدا کردند که نیروهای روسیه در آنها ساکنان عادی و سربازان اوکراینی را عذاب و شکنجه میدادند. اسیران سابقی که در این شکنجهگاه ها بودند از لاتکوب های بی‌رحمانه اذیت با نیروی برق و سیگارهای نیم سوخته نقل میکنند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات میدهم. میکالا مسیاکین یکی از سربازان است که ماه اپریل هنگام اشغال شهر به دست نیروهای روسیه افتاده است.
به سرم خلطه کشیدند، در اینجا با نیروی برق میموندند، در اونجا میزدند.
میکالا مسیاکین میگوید که او را در همین شفاخانه متروک نیمه ویرانه عذاب دادند.
پدویشوالی ناشتا، یا نیزنام، ناروچنیکی، ویسیون ناروچنیکی، بیلی پالکامی،
از دستانم باز اولانه آویختند و با چوب زدند، با مشت و لگد با چوب می زدند، با سیگار و گوگرد سوخته بدنم را می سوزندند. آثارش هست، تیر می انداختند، فرمان می دادند برقصیم، رقص نکردم، با پایم تیر زدند.
ماه سپتامبر وقت ایزیوم را آزاد کردند، از یک گوری دست جمعی 440 جسد یافتند. دستانی بعضی در پشت بسته و استخوانهایشان شکسته بود. مقامات اوکراین میگویند که در شهر ایزیوم 10 شکنجهگاه پیدا کردند.
هر روز خویشاوندان یک پیش ما میآیند و میگویند که یا رفیقشان یا اعضای عائله‌شان را سربازان روس شکنجه کردند.
سرباز اوکراینی اندری کوتسر را نیروهای روسیه وقت اشغال شهر ایزیوم اسیر گرفتند.
هیچ گاه برویم نمی زدند، با گرده و جگر می زدند، با ستون محرم بسیار سخت می زدند، سعی می کردند که داغ و آثار ضربه نماند. نمی دانم چرا.
کاتسر می گوید که او را رها کردند ولی به تکرار بازداشت می کردند و عذاب و شکنجه می دادند و در نهایت به کلیسا پناه برد.
در این مکان
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تیمور رحیموف، پهلوان معروف تاجیک، در مسابقات قهرمانی جودای جهان که در شهر تاشکند ازبکستان جریان دارد، بعد سه پیروزی به دور نیمه نهایی راه یافت، ولی او در نیم فینال ناکام شد و اکنون برای مدال برنجی تلاش می‌ورزد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. تیمور رحیموف روز چهارشنبه 12 اکتبر در وزن بیش از 100 کیلو به رقابت پرداخت. او در دور اول آزاد بود. تیمور در دور دوم با ماریوس فیزل اسلواکیا وارد رقابت شد. پهلوان تاجیک رقیبش را با آسانی شکست داد و به دور هشتک نهایی راه پیدا کرد. رحیموف در هشتک فینال نماینده فرانسه جوزف ترهک را مغلوب کرد و به دور چهارک نهایی راه یافت. در چهارک فینال پهلوان تاجیک بر مینجان کیم از جمهوری کره دست بالا شد و به نیم فینال برآمد. رقیب تیموری 25 ساله در دور نیمه نهایی گشتگیری 20 ساله ژاپنی تاتسورو سایتو بود. در زمان اساسی قوازمایی غالب معین نشد. در زمان اضافه داور به تیمور برای کم فعالیتیش شیدو یا تنبیه سیوم داد. بنابراین رقیبش غالب گردید و به فینال راه پیدا کرد. سایتو در فینال با اندی گراند از کوبا برای عنوان قهرمان جهان و مدال طلا مبارزه می برد. تیمور رحیموف باشد همکنون برای مدال برنجی تلاش خواهد کرد. رقیبش پهلوان نامدار 27 ساله گرجی گورام توشیشویلی برنده مدال نقره بازی های المپی توکیو 2020 می باشد. مستقیم امینوف مربی اولین تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی درباره شاگردش چنین گفت:
تیمور رحیموف قدی بلند دارد، قوت طبیعی دارد و در قوازمایی همین در بین ورزشگران هم خیلی هست. مگی ورزشگری که طرف چپ قوازمایی می نماید یا فوتبال بازی که با پای چپ بازی می کند و ملکه و مهارتش خوبتر است، همین تیمور طرف چپ گوشتی می گیرد، برای این یک برتری است.
یادآور می شوم از بین 9 ورزشگری تاجیک نخستین شده امام‌علی نورعلی به رقابت پرداخت. او در وزن تا 66 کیلو بعد پیروزی بر اورلاندو پولانکو از کوبا در هشتگ فینال از قهرمانی بازی های اولمپی هیفومی آبی از ژاپن مغلوب شد. بعدن دو پهلوان دیگری تاجیک محمد رحیم سرخانوف و بهروز خواجه‌زاده در رقابت ها در وزن تا 73 کیلو اشتراک کردند. خواجه‌زاده در دوری اول اکسوس بنجامین فرانسوی را شکست داد، ولی او در دوری دوم قوازمایی را به ویکتور استرپو از مالدوا باخت. سرخانوف باشد در دوری اول از نیلس استامپی شویتسری مغلوب گشت. روزی 9 اکتبر باز دو پهلوان تاجیک سامان محمدبکوف و شادمان رضایف در وزن تا 81 کیلو وارد رقابت شدند. محمدبکوف در دوری اول بر فرانکویس گاوزر از کانادا پیروز گردید، ولی در دوری دوم از شرافالدین بولتابایوی ازبکستانی مغلوب شد. رضایف که در دوری اول آزاد بود، در دوری دوم از اشرف موتیل از مراکش شکست خورد. روزی 10 اکتبر دو پهلوان شناخته تاجیک کامرانشاه استاپیریان و جهانگیر مجیدوف در وزن تا 90 کیلو قوازمایی کردند. استاپیریان در دوری اول از ایوایلو ایوانوف از بلغارستان مغلوب گشت. مجیدوف که در دوری اول آزاد بود، در دوری دوم از استانیسلاف گونچنکا از اوکراین ناکام شد. روز 11 اکتبر ابوبکر اکوبر که در دوری اول آزاد بود، در دوری دوم از نیکولاس شیرزادشویلی از اسپانیا شکست خورد. با این ترتیب از 9 پهلوان تاجیک تنها یک نفر تیمور رحیموف امکان دارد که در مسابقات قهرمانی جدای جهان در تاشکند مدال به دست بیاورد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در قهرمانی جهان در پایتخت ازبکستان 571 ورزشگر از 82 کشوری 5 قاره عالم اشتراک دارند.
منو دریا، منو دریا،
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امروز ما عبدالحمید قیوموف، مدیر مرکز پیریخشناسی اکادمی ملی تاجیکستان هستند.
عبدالحمید قیوموف از سال 2018 در وظیفه مدیر مرکز آموزش پیریخ‌های اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند. قبلا دانشگاه طبی و بعدن فکولته جغرافیای دانشگاه آموزگاری را ختم کرده است. از سالهای 1993 تا 1998 در سمت مدیر کلی پارک ملی تاجیکستان فعالیت کرده است. در سالهای فعالیتش در مرکز آموزش پیریخ‌ها بیش از 40 اکسپدیسیا تشکیل کرده است. عبدالحمید قیوموف نخستین تاجیک است که به حیث پژوهشگر از آنتارکتیدا دیدن کرده است. پروفسور قیوموف هماهنگساز سازمان عمومی جهانی مترولوژی اوید با کروسفریا و گیدرولوژی از تاجیکستان، عضو کمیسیای گیدرولوژی اقلیم و ریاست ذخیره‌های آبی و سال 2019 خبرنگار ملی خدمات جهانی مانیتورینگی پیریخ‌ها از جمهوری تاجیکستان تعیین شده است. از روی نتیجه‌های کارهای علمی اکسپدیسیونی سال 1988 رساله نامزدی و سال 2000 رساله دکتری دفاع کرده، سال 2002 عنوان پروفسور گرفت. سال 2021 اکادمیکی اکادمیای مهندسی جمهوری تاجیکستان انتخاب شده است. او از سال 2019 اکادمیکی اکادمیای بین الخلقی علمهای اکولوژی و بخطری حیات است. زیاده از 280 مقاله نشر شده، از جمله 32 مونوگرافیا و کتاب ها دارد.
شما دید با برنامه ما و تو جای اطلاع یافتیم مرکز پیریخشناسی شما و تحت رهبری شما فهرست پیریخ‌های تاجیکستان را آماده می‌کنه.
بله.
در 12 جلد.
بله.
و در 12 جلد این زیاد نیست برای پیریخ.
12 جلد برای اون است که این هر یک حوزه دریو باید که یک فهرست خود رو داشته باشد. برای که یک فهرست با فهرست دیگر اونها مقایسه کردن یا این که در یک جا بودن این خواننده رو یک مشکلات می آورد. هر یک حوزه خصوصیت های میتیرولوژی، گیدرولوژی، گلیسولوژی خود رو دارد. برای همین این سرمشق در دوره شوروی تحریزی شده بود و اون حق چیزی کلاسیکی یا که بنیادی هست که ما باید اونو در نظر داریم و متاسفانه اون بعضی فهرست هایی که هستن این رو به نظر نگرفته، یک لخت می سازن و اونو قریب که از استفاده بیرونن و اونو رو هیچ کس اعتراف هم نمی کنند، اونو رو استفاده بردن هم غیر امکان است. برای من هر یک فهرست با طریق تحلیلی و با سه اصول، با طریق محورگی، با طریق اکسپیدیسیونی و طریق زوندرونی فسیلوی آموخته می شود و برای همین در اینجا ما یک شعبه زوندرونی فسیلوی و مانیتورینگ پیریخ‌ها داریم که اونجا از 18 نفر عبارت است. ما در این بار این سپوریش حکومت است و سپوریش یکمی که هنگام تشکیل شدن مرکز بود این با اعتدال آوردن معلومات اودید و پیریخ ها بود و باید که ما اونها مقدار اونها رو، سطح اونها رو، حجم اونها رو در حالت کنونی باید معین نمونیم. این خیلی هم زحمت طلب است. همینو گفتنی هستن که در دوره شوروی برای تشکیل کردن فهرست پیریخ ها 50 سال لازم بود، از سال 30 سال کرده تا سال 80 دوام کرد. ما حاضر اصلا که سیستم اطلاعاتی نو هستن، تکنولوژی نو هستن. من چیکار گفتم؟ یک پیریخ که در دوره شوروی در دوام 3 سال آموخته میشد و در دوام 1 ساعت با واسطه استفاده هواپیمای بسرنشین اون رو پورا تحلیل کردیم، حالت اون رو معاینه کردیم، در حالت جنبش است یا که در حالت آرامی. برای همین هم به ما امکانات میداد که در دوام 3-4 سال ما یک فهرستی که از طرف جامعه جهانی، از طرف حکومت جمهوری اعتراف می شود همون رو در سطح بلند علمی با وکی مو اموده سوزیم
و استاد ببینید مقامات تاجیک و جامعه علمی از دیرباز میگویند که 30% پیریخ های تاجیکستان از بین رفته و شما حالا میگوید 12 حوزه دریای تاجیکستان چی مقدار پیریخ ها دارد؟
در برای پیریخ ها در برای مقدار پیریخ ها همه وقت من گفته میتونم اگر اطلاعات مرکز ما تیار شد اونو گفته میتونم اون اطلاعات هایی که هستن اون اطلاعات های دوره شوروی هستند از سالهای سیم تا سالهای هشتادم و بعضی پیشگویی هستند اونها پیشگویی هستند که اونها در اساس تحقیقات های علمی نیستند و برای همین هم چون باز یک بار تکرار میکنیم که سپوریش حکومت و سپوریش ریاست اکادمی علم ها اولین بود که ما حالت کنون رو باید معین کنیم. این خیلی مشکل است. مثلا گفتم که برای 50 سال صرف کردن اقلا ما 5 سال تید برای ما که ما این اعتقادات رو معلومات خیلی بسیار است، شماره آنها گوناگون هستند، این را همه می دانند، لیکن ما دویم از گفتن مقدار چی آنها خودداری میکنیم. برای اون که ما مرکز علمی هستیم، ما تحلیل خود رو باید داشته باشیم، نه اینکه اقتباس از دیگر جا بیاریم. برای همین من باوری کامل دارم که حاضر کارمندان ما اینو با ثبوت میرسونن و جلد اولی اون که سواد نتوم لیدنیکوف تاجیکستان نام دارد، که فهرستی جمعی یا چی میشد همین جمعی فهرستی کلی میشد در برای که جامعه جهان رو یک اخبارات اولیه دهیم، آخری همین سال که اولی سال دیگر با چوب میرسد و برای اون که فکری جامعه ها رو ما فهمیم کدام سپورش ها کدام ایراد ها میشد که تحقیقات های ما باید که باید در سطح بلند علمی و که انجام یابند.
و استاد دفعه گذشته که با شما صحبت داشتیم شما اطلاع داده بودید که در کوهستان منطقه رشت پیریخ های هستند که باعث سیلاب ها می شوند و برای اهالی منطقه های پایان خطرها دارند. این چی پیریخ های هست که خطرزا هستند؟
همه پیریخ های جمهوری تاجیکستان خطرزا هستند، همه شون. این منطقه ممکنه که در همون صحبت ممکنه همون به همون جا دقت جلب کردم، یک چیز گفتن هستم که در دوره شوروی فهرستی که اولیه بود گفتن که پیریخ های خطرزو همگی در آسیای مرکزی 66 تا هستند و از این 40 تاش در تاجیکستان است. فهرستی که سال 2000 در برای مقداری پیریخ های خطرزو بودن از طرف اینستیتوت گیوگرافی روسیه چوب شد، در اونجا قریب 1,500 پیریخ های خطرزو هستند و من باوری کامل دارم که مقدار اونها از 2,000 هم زیادتر هستند.
فقط در تاجیکستان؟
ها در تاجیکستان. این معلومات چیست؟ این مقداری معلومات هایی که جمع می شود اون یک مفکوره یک اگر فکر رو بمیانه اورد و برای همین اصابه که زیاده 30 سال پیریخ های ما مختنه شدند در کدام حالت هستند نمیدونیم و فقط اینکه از طرف کارمندان خارجی از طرف به طرف زندیرانی فاصله ها مختنه شدند اونو به حقیقت حال مانند نیستند. برای همین جامعه جهانی کارمندان خارجی به مرکز ما خیلی توجه دارند، به حکومت جمهوری تاجیکستان، به وزارت کارهای خارجی داخلی مراجعه میکنند که با مرکز ما همکاری کنند. برای اون که اون چی که اونها به واسطه ساتلیت چی میگن به طور که محور است به حقیقت یک به حقیقت مثلا در حاضر ما در وقت صحبت کرده است ممکن که یک پیریخ کندش رفت فرموده رفتنش ممکن است یا که یک پیریخ حوزه نو پیدا میشد. یک بار من در یک از صحبت ها گفتم که گفتم 300 تا حوزه است شما در این باره چی میگید؟ 300 تا نی ممکن که در دوام خود صحبت ما 10 حوزه پیدا شد و 20 حوزه از بین رفت حوزه بالای پیریخ. برای همین این یک چیزی ما یخ اگر از حرکت موند اون پیریخ حساب نمیشد، یخ باید دویم در حرکت باشد. برای همین تطلکوف چی میکرد؟ این پیریخ این یخی است که دویم در جریان است. برای همین هم ما باید که با طریق محورگی همه پیرخوی خود رو زیر نظارت گیریم، اونها رو با طریق مانیتورینگ برای کم کردن خوف باید که دویم در زیر آموزش بشیم. و جانب اولی وقتی که همه مرکز رو تأسیس دادن سپورش یکم بود این معین کردن حالت اونو و دیوم زیر نظارت گرفتن یا بردن مانیتورینگ حالت پیرخو و کم کردن خف مربوط به همین پیرخو.
و استاد بوس شنیده بودیم که همین از این پریزنتاسیه شما با ذکر شد که همین پیریخوی که در بینشون کل ها پیدا میشون و شما قبلا گفته بودید که در منطقه رشت چون این پیریخ هستن و اونو در صورت کنده شدنی یخ پوره بلندی موج خیلی بلند میشود.
در منطقه رشت پیریخوی که حوزه یخین دورن کمتر است نسبت به دیگر منطقه ها. منطقه های مثال در ظرفشان مقداری حوزه های یخین قریب که دو مرتبه زیاد هستن. حاضر تحلیه هایی که ما نفتیم در این بار حاضر یک پروژه نوی هست که اموزیش حالت و مقدار حوزه های پیرخی کندشوی اونها هست و این امسو تحریزی شده است و ما حتی که کتالوگ این پیرخ رو میمونیم. برای همین در یکون منطقه گفتم این حاضر از چی میگم؟ از روی انصاف نیست که در کدام منطقه است. برای من به طریق تخمینی میگویم که در منطقه ظرفشان مقدار کولهای یخین نسبت به دیگر منطقه ها زیادتر است. نسبت به دیگر منطقه
در صورت کنده شدن
اون مثلا اینا حاضر میگم که کنده شدن اینو ما حاضر معین میگیم که روح اون چی است با کجا. البته خوزو هستن اونها خوفزو هستن و خوشبختانه مثال این سال ما با چشم خود دیدیم که در پیلیخی کشولایخ که در ونج هست در اونجا یک لغزش با وجود اومد، نه که اون با یکون کس چی نکرد یکون خسارات نومد، لغزش خود دائمی هستن و در اون وقت اونها همچون ابیکت آموزشی از نقطه نظر اجتماعی میشن که اگر اونها به یکون ابیکت های اجتماعی خلال رسانن یا که ضرر رسانن. برای همین هم در همینجا بسای سوری برشید سوری گرم نمیدن برای سوری
مرشد. فقط استاد یک سوال دیگر که شما مثلا
پروفیسیونال نیک جورنالیست خوب اکر
به هر صورت
ای که گیبه هم بدن نیک سوال
استاد وابستگی پیریخو با وضع آب و هوای کشور یعنی گرمشوی و تغییرات اقلیم چی تاثیری میرساند؟
عموماً در جامعه جهانی قبول شده است که در روند تغییرات اقلیم و گرمشوی گلوبالی پیریخو کاهش یافته است. این در حقیقت جای دارد و این رو هیچ کس انکار کرده نمیتواند. برای اون که آبشوی بی‌سابقه پیریخو از طرف علمان جهانی، از طرفی که مثلا شویتسریا، نروژ که صدها سال مانیتورینگ برده ایستادن، اونها انیق نشون دادن که پیرخو کاهش یافته است. بو روند بالانشوی حرارت هوا این دقیق است. لیکن باز یک بار گفته نیستم که مثلا در اینجا سوال میاد که اگر این حرارت هوا انیق تاثیر کند در آنتارکتیدا که دائم هوا سرد است، بارش پیرخو اون آب میشوند. این معما است. یا که در بلندی 4-5000 متر که دویم به حساب میونه حرارت هوا خنک است، از 0 درجه بالا نمیشد، پیرخو آب میشود. برای همین هم در مورد آموزش است، لیکن پیرخوی خرد با گرمشوی گلوبالی خیلی هم حساس هستند که اونها از 1 کیلومتر کم باشند. اونها خیلی هم حساسند و اونها از بین رفتنشون از احتمال دوست.
یعنی در تاجیکستان هم همین؟
بله در این ما حتی که میگم یک چیزی هم گفتنی هستم که ما تحقیقات ها گذاروندم که مثال مقایسه روند تغییر آبی اقلیم و آبشوی پیرخو در آنتارکتیدا و در پومیر هر دو روند یک خیلی هست. فقط اینکه در آنتارکتیدا حجم آبشوی و روند آبشوی مقداران زیاد است، در پومیر کم است. لیکن در این هم مقایسه کردیم با معلومات هایی که از شویتسری هستند، روند یگانه هست، یعنی که گرمشوی گلوبالی و کاهشگوری پیرخو این چیزو این کار نشونده است. صد اندرصد.
با تشکر از عبدالحمید قیوموف برنامه امروز را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما.